بررسی نصوص دال و نجاست اولاد کفار. گفتیم که سید الاستاد و جمعی از فقها بود عصر اخیر قدس الله انفسهم الزاکیات می‌فرمایند که صحیحه عبدالله ابن مضافاً بر این که دلالتش کامل نیست، اگر دلالت بکند بر ترتیب آثار کفار مربوط است به نشأه آخرت و مدعای ما اثبات نجاست است. مضافاً بر این ذیل صحیح مخالف قواعد عدلیه برخلاف عدل الهی است که آمده است الله اعلم بما کانوا عاملین، چون خدا می داند که اینها بیراهمی روند بر اساس علم خودش اینها را به جهنم ببرند. گفتیم که این حکم خلاف عدل الهی است. در این رابطه گفته شد که تحقیق این است که اولا این حدیث از سوی خود روایات تبیین شده، معنای الله اعلم را شرح داده است که در قالب ساده و آسانسازی می شود سرنوشت اونها را خدا می داند. و ثانیاً از این به بعدش دیگه تکرار نیست. و ثانیاً این احادیث در ذی خودشون تتمه دارد که در اون تتمه آمده است که اولاد کفار روز قیامت امتحان می شوند. این مطلب را شما عزیزان و افاضل و خطبا و استادان برای جواب سؤال از این مسئله که اطفال چه می شوند، این نص جواب این سؤال رو میداد که روز قیامت اطفال امتحان میشوند. بنابراین پس از که امتحان بشوند دیگه مخالفت با قاعده عدل الهی به وجود نمیاد. همان مثل کتاب من لا یحزر جلد 3 باب 151 از ابواب قضایا و احکام حدیث شماره 3 بعد از صحیحه عبدالله ابن سنان، مرحوم صدوق می فرماید و قال علیه السلام. قال علیه السلام ضمیرش میرد به امام صادق علیه السلام که در صحیحه عبدالله ابن سنان آمده. یک نکته رجالی هم گفتم و بار دیگر هم تکرار کنم، جایی که شیخ صدوق بگرد و رویه مرسله خودش اعتقاد نکرده و جایی که شیخ صدوق بگرد قال علیه السلام پیشی ایشون صدوق محقق و این حدیثی است و لو مرسل قابل اعتماد اون حرفی که شنیده اید که معروف است مراسیل صدوق قابل اعتماد هست قدر متیقنش در مثل چنین مورد است که بگر قال علیه السلام او اطمینان دارد که میگد قال سند از مراسیل معتبر قال علیه السلام تؤجج لهم نار فیقال لهم ادخلوها فإن دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما وإن أبوا قال الله عز وجل لهم هاوذا أنا قد أمرتكم فأصيتموني فيأمر الله عز وجل بهم إلى نار. با این زیر یا با این حدیث دیگر ما جواب دوم را برای اشکال که گفته شد مخالف عدل الهی است به دست آوردیم که اطفال در علم خدا سرنوشتشون معلومه اما امتحان میشوند. پس از که امتحان بشوند هرچند امتحان کمیتش کم ناچیزه اما کیفیت بالایی دارد. خود خدا مستقیما میفرماید برید داخل آتش، اونهایی که اطاعت میکنن بر میخورن به بردن و سلاما، اونهایی که اسیان میکنن مخالفند و فعصا. این مطلبه که گفتیم مرحوم صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه جلد شش جواهر صفحه 45 می‌فرماید این روایات با هم منافات ندارن. یعنی چه؟ یعنی هر کدام با دیگری مرتبط و روایت امتحان مکمل روایت اولی می شود. شیخ صدوق قدس الله نفسه و زکیه در همین کتاب من لا یحضر در شرح این نصوص می فرماید هذه الاخبار متفقتون و لیست به مختلفتن. یعنی شما گمان نکنید که یک جا نص آمد گفت اینها کفارن در صحیحه عبدالله ابن سنان گفت اولاد مشرکی کفارن و بعد هم گفت که الله اعلم به مکان و آمرین جهنم می روند و نص دیگر گفت امتحان می شود. اینا مختلف نیستن، مکمل همه با هم اتفاق دارن. اونجا علم خدا را بیان می کند و تبعیت رو. روایت بعدی اعلام می‌دارد که اینها که در قیامت به جهنم می‌روند پس از امتحان، بنابراین مخالف عدل الهی نیست. این شرحی که داده شد و جوابی که از اون نکته سعد مستصحب برای شما عزیزان ارائه شد، یه نگاه کوتاهی به دلالت این صحیحه. صحیحه چه بود متنش؟ کامل بکنم. صحیحه متنش این بود: اولاد المشرکین. بله، صحیحه عبدالله ابن سلام. اولاد المشرکین چه می شوند؟ آقا فرمود کفار. ما می بینیم دلالت کامله، تبعیت اعلام شده است. اولاد مشرکین مثل خودشان کافره. این صحیح اشاره به نشأه آخرت ندارد. اون روایاتی که اشاره به نشأه آخرت دارد، اون روایت اولی بود که مرسل است و خود سید الاستاد به او اعتماد نمی کنه. این روایت صحیحی که مورد اعتماد است فقط تبعیت رو اعلام میکنه. میفرماید اولاد مشرکین کفارن. تبعیت که اعلام شد، تابع محکوم به حکم مطبوع خودشه. احسنتم شیخ خوبمون. بنابراین از این روایت صحیح هم مضافن بر تصالوم، از این روایت صحیح هم میتونیم استفاده کنیم حکم متصالوم علی اندر اصحاب رو که عبارت است از نجاست اولاد کفار. منتها با یک توضیح، با اون که ما بر اساس شرعی که دادیم دیگه تصالوم که گفتیم از اجماع و سیره دیگه استفاده نمی کنیم، چون سیر سعودی را شرح دادیم. یک مطلب از دید توافق آرا مبدعش شهرت، شهرت عظیمه، نفی خلاف، اتفاق، اجماع، تسالم. تسالم وصله به ضرورت است. تسالم یعنی امر مسلم. پس از که مطلب مورد تسالم شد، اون اشکالی که در اجماع داشتیم چه بود؟ مدرکی. دیگه اشکال مدرکی به حوزه تسالم راه نداره. تسالم قدرتش از اون منطقه فراتر رفته. مضافاً بر تسالم و استفاده از این اخبار، تحقیق این است که ادله دیگری هم موجود هست که می توانیم در جهت اثبات مدعا به کار بگیریم و این ادله عبارتند از: یک، خبر حفصه بن قیاس به عنوان یک روایت معتبر در کتاب وسائل جلد 11 باب 43 از ابواب جهاد عدو. این باب یک دونه روایت دارد، یه نکته رو جاری بازم بگم برای شما. هر موقع یک حکمی که به اثبات رسیده اگر یک روایت دارد، اون اشعار به اعتبار اون روایت دارد. این یک. دو، هر بابی که اون باب هم یک روایت دارد، اشعاری به اعتبار اون روایت دارد. تبلیغ شده، فهم فقها پشت در عقبه کار است. باب درست کردن، اعتماد کردن، حکم صادر کردن، به یک روایت اعتماد کردن، کشف میکند از اعتماد اصحاب. این نقطه رجالی یادتون. یک روایت داریم، محمد بن الحسن به اسناده هم صفار، اینو که دیگه میشناسید، رأس سند همین مکرر ماست. اسناد شیخ هم به صفار که برخورده باشید درست. عن علی بن محمد القاسمی، عن قاسم بن محمد، یکی یکی بگم، علی بن محمد قاسمی توثیق خاص ندارد و از این جهت در بعضی از تعابیر اشکال ضعف سند اینجا اعلام شده است. اما همین علی بن محمد قاسمی مدحی دارد قریبی به وساقت. مدح قریبی به وساقت چه مدحیست؟ مثلا اگر راوی گفته بشود که این راوی متدینه، مدح وصفشو گفته، منتها چه مدحیست؟ قریب به ساقط. این علی بن محمد القاسمی مدحی دارد قریب به ساقط، قاسم بن محمد توثیق دارد، سلیمان ابن داود من قریب که معروف است توثیق خاص دارد، حفص ابن غیاس هم که از اجلا و ثقات و وجوه اصحاب آقا و صادقه علیه السلام. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل من اهل الحرب اذا اسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال اسلامه. این جمله کلیدی است. فقال اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار و هم احرار. این روایت سید الحکیم هم حکم به نجاست اولاد کفار رو مستند به اجماع محقق و همین خبر میکند. این خبر، این روایت سندش علل اخر چه می شود؟ یه تعبیر رجالی شیخون حسنه احسن تو شیخون الفاضلی دیگه می شود. بله از امام صادق بود
و صادق بود
این کتاب و صادق این کتاب وسائل بود جلد 11 باب 43 از ابواب جهاد عدو حدیثه همی شود حسنه. چون راوی که مدح داشت ممدوح است روایت می شود حسنه. این روایت از نظر اعتبار حسنه است. دلالتش می فرماید اذا اسلم فی دار الحرب فگویا اسلام لنفسه و لولد الصغار. سند که معتبر بود دلالتش به چه صورت هست؟ یک دلالت از باب تبعیت ثابت میکنم که ولد صغار تابع آباء خودشه، دیگه تبعیزی نیست، قول به فصل نیست که برای مسلمان ها تابع باشد و برای کفار تابع نباشد. این عملا و ثانیه در این روایت میبینیم قضیه شرطیه بیان شده است، مفهوم شرط اذا اسلم مفهومش چه میشد؟ اذا لم یسلم فولده کنفسه کافر که شد دیگه مسلمان، که نبود احکامش بار میشود. مفهوم شرط دلالتش واضح. یک نکته درباره مفهوم شرط، شما شنیده اید که مفهوم شرط مفهوم معروفی است. نکته اینه که صاحب کفایه رو متاسفانه بعضی ها حرفش خوب نفهمیدن، اشکالاتی بر مفهوم شرط میکنن، دو سه سطر یا یکی دو سطر مونده به آخر یک اما و اگری دارن که در قالب و لفافه اون اما و اگر مفهوم شرط رو اعلام و تأیید میکنه. این یک نکته خیلی از عزیزان نفهمیدن، عیبی ندارد نفهمیدن که میشود طبیعی دیگه، خب من نمیفهمم، خیلی دیگه نفهمیدن طبیعی. و نکته دوم این است که مفهوم شرط در بحث مثل بحث اصولی و فقهی است، در اصول محل بحث و گفتگو و دقت و اشکال، ولی در مقام استدلال که خودشان میرسن میگن مفهوم شرط دیگه اعتماد میکنه، در مقام استناد اعتماد به مفهوم شرط میشن. حتی آیه که شیخ انصاری نقل میکنه
اینجا اکم
فاسقون، این صد تا اشکال مبالغتا گوش میدید، اما تمامی فقها تطبق کنید در مفهوم شرط این آیه را به عنوان یک دلیل مسلم برای مفهوم شرط مستند قرار میدن. این است که اجتهاد کار مشکلیه، یا وقت کار کشیده میشه بیریز نگری، اشکال پشت سر اشکال، با یه وقت میاییم اعتماد اصحاب، فهم اصحاب و اون قدر متیقن از دلیل رو پیدا میکنیم. لذا انشاءالله همه تا از مجتهدین کبار بشوید، این دقت ها لازم. مفهوم شرط و تبعیت و استناد سید الحکیم برای شما عزیزان این نتیجه رو داد که خبر حفص بن غیاث دلالتش بر نجاست اولاد کفار کامل و تمام است. دو قاعده افول، یه نقطه تکمیلی، یه نقطه تکمیلی بگم درباره این روایت اشکالی شده است. امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب طهارت جلد 3 صفحه 420 می فرماید به روایت حفص بن غیاث تمسک شده است، اما این روایت اشکالاتی دارد. یک سند که گفتم سند همون علی ابن محمد قاسمی، بعد میفرماید معلقص، یعنی سند رو گویا به وجهی نادیده میگیرد ضعف سند، بعد میفرماید با نادیده گرفتن ضعف سند این روایت تنزیل میکند فرزند کفار را به منزله آقا و تنزیل عمومیت که ندارد، عمومیت ثابت نیست، ممکنه در بعضی از اوصاف حالا تنزیل بشود، اما ما لازم مدعای ما این است که فرزند کفار نسبت به همه احکام تابع آبایشان باشد. این دلیل ممکنه اخص از مدعا باشد. دلیل که اخص از مدعا بود چه میشد؟ یه چیز گفتیم، یه اصطلاح داشتیم، بله خب که باید ثابت که نمید یه چیزه که میشد
یکی
اخص مورد آتنه بوده
اخص
مورد بله اخص از مورد آتنه هست که خود ما گفتیم
مشاهده به مکتب
نه مصادره که نیست مصادره مطلوب اینه که خود مدعا را در عوض دلیل اراعه کنید اون مصادره است
شامل نمیشه
ولی خب در هر سر اجماع شما اجماع خوبی است، اجماع داریم، اون تا اجماع شما یه مدرکی
اجماع جمع
گفتیم اگر دلیل اهم از مدعا باشد دلالتش کامله. چرا؟ چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اما اگر دلیل اخص از مدعا باشد در حد یک تأیید میتوند باشد، تأیید میکنه، اما دلیل نیست که مدعا را ثابت کنه. اشکال دوم امام بود با شرحی که داده شد. اشکال سوم این است که در این صحیحه آمده است اسلام بود درباره تبعیت فرزند مسلمان است و ذکری از فرزند کافر به بیان نیامده، دلالت بر تبعیت فرزند کافر نمی کند. بعد ایشان احاله به وضوح میکنه کما لایخفا. این اشکالات بود از امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه. اما تحقیق این است که نسبت به سند گفته شد که سند معتبر در حد حسن است علی التحقیق، اما تنزیل عرض می شود که فرق است بین تبعیت و تنزیل. دقت کنید در تنزیل دو حقیقت متغایر، یکی نازل منزله دیگری من حیث الحکم قرار می گیرد، که گفته بودم برای شما که تعبیری که میگیم این حقیقی است و این حکمی است طهارت حقیقی و طهار مطهر حقیقی و مطهر حکمی یعنی نازل منزله، مطهر حکمی یعنی نازل منزله مطهر حقیقی. اینا رو شد چند بار گفته باشیم. اما تنزیل دو تا حقیقت متقابل است و در تنزیل الحاق نقطه دوم، نقطه اول اون، نقطه دوم در تنزیل الحاق موضوعی است، یک موضوع به موضوع دیگر ملحق می شود، مثل الطواف بالبیت صلاتون. صلات یک حقیقت جداست، طواف یک حقیقت جداست، یکی که طواف هست نازل منزله دیگری که صلات است قرار می گیرد و بعد هم الحاق.
قیاس چی میشه؟ فرقش با قیاس چی میشه؟
فرقش با قیاس از زمین و آسمان یعنی که ممکنه کمتر باشه. به شما عرض میکنم، چشم، اجازه بدید اینو کامل بکنم. چشم، سید الفاضل میگم الجواد قد یک، شما آدم خوبی هستید. به حضور شما در تنظیم نقطه دوم چه بود؟ الحاق موضوعی بود. دو تا نقطه است، یکی دو متغایره، یکی الحاق موضوعی است. نه حقوقشو بعد الحاق موضوعی است. طواف را ملحق میکنید به صلات، میگید طواف و صلات را، درست شد؟ این شدش تنزیل. و در تبعیت، در تبعیت به حضور شما بگم که دو شیئی به نام تابع و متبوع به هم مرتبط در شکل اصل و فرع است، مثل تنه درخت و شاخ و برگ آن به هم وصل و مرتبطن، فرقشان فرق اصل و فرع است. این یک نکته، نکته یک حقیقتا فقط فرقشان اصل و فرع. نکته دوم الحاق حکمی است، حکم متبوع نفوذ میکند به تابع، تابع را تحت نفوذ خودش قرار میداد. بنابراین چشم قیاس شما رو میگم، اجازه که اینو کامل کنم. بنابراین در اینجا مثال برای تبعیتم که زدیم، مثال برای تنزیلم که زدیم، در مثال ما تبعیت است. فرزند کافر فرع است و خودش است. حکم الهام حکمیست، حکم کافر نفوذ میکند که مطبوع به تابعش، گستروندن حکم است، گسترش حکم است از مطبوع به تابع. بنابراین با این تحلیل این ساختار تابع و مطبوع است، نه نازل منزله و منزل علیه.
و اما دو حقیقت هم
و قیاسی که شما گفتی سیدنا العزیز، قیاس معناش این است که به موضوع کار نداره، به علت کار دارد. علت یک موضوع و یک حکم را تشخیص میدن و اون علت را به جای دیگر هم سرایت میدن. اون علت اگر در جای دیگر سرایتش قطعی بود میشه تنقیح منات، اگر ونی بود میشه قیاس. اونجا از منشأ و از علت یک چیز استفاده میکنن که اون علت را به جای دیگه هم ببرن. اما آجه‌های علیزاده چی گفت؟
حتا گفتیم که کافران به اولادشون دو حقیقت هست، حتا بگید کافر مدبونی سنگی یک حقیقت
باشه. بله بسیار خوب، حقیقت بله، حقیقت انسان از انسانی که اما من خودش این در زیر پوشش یک حقیقت به نام انسان هستن. یک دو ارتباطی دارن، ارتباط فرعاست، ارتباط فرزند با پدر، ارتباط فرع و اصل در زندگی و در جسمی و روحی و تربیتی و زندگی.
مثلا به جای اشکال
بچه مامه
بودی هنجری وسیل ملائکه مثلا اینا یه حکم نجارن هنجری وسیل ملائکه پیدرش کافی بود خودش
مامه اینا یه الان این
سه تو خصوصیت
الان
میگم قبل از بلوغ باشه
یک نکتش سید اشاره کنه. الان خودم میرم برمیگردم یه آیه قرآن هست اونجا شهر میگم شما حضره رو کنم اون یخره تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی همین اینجا براتون میگم برا شما بگم که تابعیت ببینید دقت میکنید تابعیت یک حرکت طبیعی است عامل و دلیل خاص جلوش مسدود نیست عامل بیرونی میتونه فاصله بیاره اما اینی که فرزند سقام تابع آقایشان هستند یک امر وجدانی است فرق و اصل این یک حقیقتیه اما اونی که شما میگید اجازه بدید به حسابش میدستیم انشاءالله مضافاً بر این خب اجازه بدید خوازه هم هست به بخره نظرت مطلب دیگر به اشکال شما در دلیل شما را دو میرسیم اما اشکال دیگری که داریم این است که تنزیل که گفته شد عمومیت ندارد تحقیق این است که تنزیل اصل در تنزیل اطلاق عجب چه اطلاقی؟ اطلاق اصل در تنزیل اطلاق مگر این که از سوی متکلم خصوصیت و مورد خاص بیان بشود و الا اصل در تنزیل اطلاق چرا؟ برای این که در تنزیل اطلاق کامل کنی چه داری؟ یه چیز دیگه مقامی در تنزیل اطلاق مقامی داری چه فرق است بین اطلاق لفظی و مقامی گفته بودم براتون به یک نقطه اشاره کنم که اینجا اهمی است گفته بودیم فرق بین اطلاق لفظی و مقامی را الان اشاره کنید اطلاق لفظی و مقامی مشترکاتی دارند و مایزه دارند امتیاز مشترکاتش اینه که هر دو نیاز به مقدمات حکمت دارند و مقدمات حکمت دو سه چهار قدر مکررش دو تاست مولا در مقام بیان و عدم دلیل یا قرینه بر اراده قسمت خاص این دو تا مقدمه اصلی است سه چهارش محل بحث انصراف نباشد قدر متعقل نباشد در مقام تخاطب اونها غیر متعقل دو تا مقدمه قدر است این مقدمات حکمت در هر دو اطلاق مشترک فرقش اینه در اطلاق لفظی باید لفظی باشد که قابلیت عموم را داشته باشد مثلا کلمه جنس باشد خودی عموم نباید باشد چرا؟
عموم میشه دیگه
و قابلیت عموم داشته باشه مثل احل الله بیر که بیر جنس قابلیت عموم داره این خصوصیت اطلاق لفظی و ویژگی و مایزش خصوصیت اطلاق مقامی این است که مقام تا تفصیل و شرح و سؤال به طلبند. مقام مقامیست که شرح و تفصیل و سؤال برانگیزه. اینجا که ترک استفسار شد که گفتم بودم براتم ترک استفسار هم اطلاق مقامی، ترک استفسار که شد دیگه اطلاقه. بنابراین در تنزیل اطلاق مقامی وجود دارد، دلالت کامل است بر این که فرزند کافر نازل، تنزیلم بگیم نازل منزله، تبعیتم نگیم، نازل منزله آباء خودشان هستند در تمامی آثار تا نجاست و طهارت. و این مطلب که تمام شد، اشکال سوم را هم بگیم. اشکال سوم سریع این بود که این روایت تبعیت اسلام اعلام میکنه، اما تبعیت کفر را که بیان نمی کند. شرح این ماجرا برای فردا واگذار شد. صلوات ختم.